عیارات گازی پس چطور شکل گرفتن؟ چون گازها به خاطر دمای بالاتری که دارن تمایل دارن از هم دور بشند. اینا تمایل ندارن که متراکم بشند و یه توده منسجم رو تشکیل بدن، مثل سیاره زمین که جامد هستش، سنگیه، مثل مریخ، مثل سیاره عطارد یا زهره. بنابراین اینم یه نقصی بر خودش وجود داشت توش که خیلی شاید پذیرفته نشد. و بعد یک فیزیکدان آلمانی حالا اومد اینو تکمیلش کرد، یک فیزیکدان آلمانی به نام کارل فون واتسیکر اومد نظریه قبار رو، ابر قباری رو مطرح کرد و اون اومد گفتش که در اصل این توده خورشیدی وقتی شکل گرفته به خاطر اینکه چون هی ریاضیات پیشرفت می‌کرد، فیزیک پیشرفت می‌کرد، اومد از در واقع بحثی به نام گردش یک جسم به دور خودش، دنبال اون کلمه تخصصیش هستم الان، مومان اینرسی استفاده کرد. گفت برای اینکه تکانه زاویه‌ایش حفظ بشه، یعنی چرخش یک جسم، وقتی یک جسمی در حال چرخش به دور خودش باشه یک خاصیتی توش ایجاد بشه به نام تکانه زاویه‌ای، یک کمیت فیزیکیه، حالا خیلی واردش نشی، برداری عمود بر جهت صفحه چرخش. گفت چون این توده گاز خورشید در حال چرخش به دور خودش بوده، هی که داشته متراکم تر می شده، سرعت چرخشش میره بالاتر. تو فیزیک کسایی که فیزیک خوندن اینو میدونن، وقتی یک جسم در حال متراکم شدن باشه، کوچیکتر و کوچیکتر بشه، برای اینکه تکانه زاویه‌اش حفظ بشه، سرعت چرخش باعثی بره بالاتر. وقتی سرعت چرخش میره بالاتر، چون توده گاز بوده، بر اثر این چرخش زیاد تیک‌هایی از مواد ازش کنده شدند و این تیکایی که کنده شدند بسته به اینکه در چه فاصله‌ای قرار گرفتند، چه موادی از اون سحابی اولیه، از خورشید اولیه توی اون تیکه‌ها بوده، اینا در فواصل مختلف قرار گرفتند و به شکل‌های مختلف افت دما پیدا کردن و سرد شدند. تقریبا با مشاهدات امروزی خیلی همخوانی داره. چرا؟ چون جهت چرخش سیارات به دور خورشید تقریبا به جز یه مورد همشون مثل همه، یعنی همه دارن پاد ساعتگرد به دور خورشید گردش میکنند، همشون تقریبا توی یک صفحه هستن، یعنی یه ورق کاغذ بگیریم انگار تقریبا با چند درجه اختلاف همه توی یک صفحه هستن که صفحه دایره البروج بهش میگیم. و از منظر دینامیک، از منظر شیمی هم که بررسی میکنیم، میبینیم تقریبا همخوانی دارن. این نظریه که به نظریه سحابی یا نظریه حال برافزایشی معروف هستش، تقریبا پذیرفته شده ترین نظریه‌ای هستش که بین انبوهی از نظریات وجود داره.
متشکرم. آقای طلبه، شما میخواین نکته‌ای رو اضافه کنید؟
نه دیگه، همه صحبت‌ها رو آقای فرجی کردن.
خب خسته نباشید میگم به شما شنوندگان محترم که این بحث سخت رو دارین گوش می‌کنید.
در شب روز نجوم،
فردا
همش تخصصی، هر کلاس فیزیک و نجوم رو انداختیم.
حالا میتونید بعداً دوباره بازشنوی بکنید این فایل صوتی رو، این برنامه رادیویی رو. فقط کافیه که به وبسایت رادیو تهران مراجعه بکنید، جستجو بکنید برنامه علم بهتر است رو، و میتونید دیگه اونجا یه خود عقب جلو هم بکنید اگر یه چیزی رو متوجه نشدید دوباره گوش
میتونن
بکنید،
میتونن دانلود کنن تو اپلیکیشن ایران صدا.
بله، و اجازه بدید که حالا که میبینم که در اتاق فرمان آقای کاظم کوکرم به ما ملحق شدن، بریم به سراغ بخشی که از این به بعد بیشتر با آقای کوکرم دنبال میکنیم. داستان ما داستان پرونده ویژه هستش که هر هفته کاظم کوکرم پرونده‌ای رو برای ما میگشاید از دنیای علم و فناوری، و یه استراحت کوتاه هم دوستان کارشناس در استودیو خواهند کرد. باز میگردیم، میریم به سراغ خانم دکتر عجیبی و داستان زمین.
به نظر میادش که ماشین انقراض به کار افتاده. جهان در معرض یک خطر جدی دیگه هستش. آیا ما در آستانه یک تصادف فضایی هستیم آقای کوکرم؟
این خطری هستش که همیشه ما رو تهدید میکنه، اینکه قرار باشه یک سیاره یا یک سیارکی به زمین برخورد بکنه و داستان زندگی بشریت و بلکه کل حیات رو توی این زمین برای همیشه مهر پایان بزنه.
این تجربه‌ای که یه بار زمین داشته، فکر کنم حدود 65 میلیون سال پیش.
دقیقاً این همون اتفاقی است که باعث شد دایناسورها جاشون در کتاب‌های تاریخ دیرینشناسی قرار بگیره.
و این پرونده ویژه امشب ماست.
کاظم آقای مهران مدیری توی دوره همی گفت که قراره که یه سنگ با زمین، یه سنگ آسمانی با زمین برخورد بکنه. این خیلی دیگه باعث شد که تو ذهن آدم‌ها بنشینه که آیا واقعا ما در خطر جدی هستیم. حتی تو اون برنامه یادمه که یه عددا و آمارای میگفتن که مثلا بله. ناسا پیش بینی کرده که 7% احتمال داره که با زمین بخوره، و اگر 7% رو بخوایم به عدد در نظر بگیریم، به نظر میاد که احتمال خیلی زیاده. آیا واقعا احتمال زیاده؟
دقیقاً وقتی که آقای مدیری این موضوع رو مطرح کرد، با وجود اینکه برنامه دوره همی تقریبا برنامه طنز و دوره همی هستش، ولی خیلی‌ها جدیش گرفتن. یعنی گفتن که خب قرار هست شهاب سنگ برخورد بکنه به زمین در بهار سال آینده، و خب اگر که این برخورد بکنه کافیه که فقط 7% دانشمندا اشتباه کرده باشن دیگه، تمام تاریخ ما در واقع بایستی منقرض شده حسابش بکنی. با وجود همه اتفاقات تلخی که توی زمستون پارسال افتاده بود، بیشتر مردم اینو قبول کردن که خب پس اینم دیگه بعید نیست دیگه، در کنار زلزله و سیل
همه چی دیگه تمومه.
آره دیگه، ما فقط برخورد سیاره رو کم داشتیم. ولی خب در نظر باید بگیریم که 7% احتمال اشتباه برای اینکه یک سیاره بزنیم برخورد بکنه، در واقع این خیلی ریاضیات ضعیفی هست اگه قرار باشه ماجرا اینجوری بخواد پیش بره، در شرایطی که ما میتونیم از زمین یک فضاپیمایی رو طراحی بکنیم که بره روی سیاره سرخ بنشینه و در طول مسیر دائم اینو تازه تصحیح هم بکنیم مسیر حرکتش رو، و به نوعی با دقت خیلی بالایی سیاره، بهتر بگم اون فضاپیمایی که داریم راهی مریخش میکنیم، رو همون جایی که میخوایم تقریبا فرود بیاد، در منطقه بسیار نزدیک به اون چیزی که پیش بینی میکردیم. در این شرایط دیگه خب خیلی راحت تر هست که بخوایم مدار یک دنباله‌دار رو محاسبه بکنیم، دانشی که دست کم از 400-500 سال پیش با دقت خیلی خوبی به کارش ادامه داده، و به علاوه ما الان ماهواره ها و به همین ترتیب رصدخانه های زیادی رو داریم که در سراسر زمین کارشون پایش فضای اطراف زمین هست. یعنی اینها کارشون این هستش که بیان اجرام نزدیک به زمین، سیارک هایی که مدار گردششون به دور خورشید به شکلی هستش که میتونن از نزدیکی زمین بگذرن، اینها رو دائم بررسی بکنن، مطالعه بکنن، زیر نظر بگیرن، عناصر مداری اینها رو در بیارن و با احتمال خیلی دقیقی به ما بگن چقدر ممکن هست اون سیارک به زمین برخورد بکنه. وقتی ما نگاه میکنیم به با پایگاه داده های اجرام نزدیک به زمین، میبینیم که تقریبا تا 100 سال آینده احتمال زیادی وجود نداره برای اینکه یک جرم فضایی به زمین برخورد بکنه، یک سیارک. بیشتر اینها از فاصله چند میلیون کیلومتری زمین گذر میکنن. وقتی ما بدونیم فاصله ماه تا زمین به طور متوسط چیزی حدود 380 هزار کیلومتر هست، اون وقت وقتی میشنویم یک سیارکی از فاصله چند میلیون کیلومتری ما قرار هست عبور بکنه، تقریبا دیگه میتونه خیالمون راحت باشه.
این 7% پس چی میشه؟ الان یه سوالی، خطر رفع شده کازم؟
خوشبختانه خطر رفع شده، یعنی این سیارکی که همه نگرانش بودن دیروز در واقع از کنار زمین عبور کرد و دیگه حالا میتونیم خیالمون راحت باشه. خیلی‌ها میگفتن میتونیم اینو با تلسکوپ ببینیم. بله میشد با تلسکوپ دید، ولی هم نیاز به مهارت کار با تلسکوپ بالایی داشت، هم یه تلسکوپ خیلی بزرگ نیاز داشت، و اینکه مثلا بگیم به صورت عادی با تلسکوپ‌های معمولی خیلی راحت دیده میشد، خب این گونه نبود. ولی هم تصاویری ازش به خصوص توی روزهای اخیر مخابره شد از رصدخانه آرسیبو، فرم چرخش این سیارک به دور خودش که یه حالت قلوه سنگی هم داشت، یعنی همچین سیب زمینی شکل بود و خیلی کروی هم نبود، و جهت تابش نور خورشید به روی اون به گونه‌ای بود که شکل ماسک رو درست کرده بود، معروف شد به سیارک ماسکداری که این روزها داره به زمین نزدیک میشه. ولی خب بر ترتیب محاسبات دانشمندا یه بار دیگه درست از آب در اومد و از همون فاصله 6.3 میلیون کیلومتری که قرار بود عبور بکنه رد شد رفت.
اگه رد نمیشه چی میشه؟
اگه رد نمیشد و به زمین برخورد میکرد، موج ضربه حاصل از اون برخورد باعث میشد که
معلوم بود به کجا میخوره؟
اینو من حقیقتش جایی ندیدم که اشاره بکنید به کجا میخواد بخورد، چون به قدر کافی خودش ترسناک است، ولی حیات در کل زمین رو میتونست متاثر بکنه.
یعنی حتی اگه مثلا بخوره وسط اقیانوس آرام فایده ای نداره؟
به نوعی اون موج ضربه، اون سونامی که ایجاد میکنه و تبعات ناشی از اون میتونست حیات رو درگیر خودش بکنه در سیاره زمین. حتی محاسبات نشون میده اگر سیارکی با قطر 1 کیلومتر، حداقل 1 کیلومتر هم به زمین برخورد بکنه، کافی است برای اینکه حیات رو در سیاره ما دستخوش انقراض که حالا نه، ولی به صورت جدی تهدید بکنه، گونه های زیادی رو به نابودی بکشونه.
بسیار خوب، پس فعلا در واقع خطر از بیخ گوشمون گذشت، ولی همچنان این خطر باقی است.
ما
متشکرم از کاظم کوکرم. همچنان هفته‌های آینده هم با او در پرونده ویژه خواهیم بود. بازگردیم به داستان امشب ما که داستان پیدایش منظومه شمسی، پیدایش کیهان، و حالا بریم به سراغ خانم دکتر عجایبی که برای ما راجع به زمین خواهند گفت که در زمین چطور در واقع تحولات زمین شناختی زمین رو به امروز رسوندش. یه تخمینایی زده میشه که مثلا عمر زمین رو تخمین میزنن. بله. زمین الان چند سال چه خانم دکتر؟
حدوداً 4.6 میلیارد سال.
4.6 میلیارد سال.
نسبت به اون 13 میلیارد سالی که گفتیم.
جوونه، خوبه. بله.
من باید اجازه بخوام از ادامه صحبت‌های آقای مهرجو بیام جناب.
بله، با کمال میل.
توی همون بحثی که ایشون فرمودن، توی نظریه که در مورد شکلگیری منظومه شمسی وجود داره، قطعاتی که از در واقع خورشید جدا شده بودن توی اون چرخشی که دارن به هم برخورد میکنن سیارات رو به وجود میارن که یکی از این سیارات هم زمین ما هست. حالا بحثی که از شاهدی که میاد روی این موضوع قرار میگیره شباهت ترکیب سیارات و در واقع حالا شباهت بیشتر زمین و شهاب سنگ هاست که میاد این نظریه رو یه ذره دلچسب‌تر و تقویت میکنه. دقیقا. خب حالا نظریه این هست که در واقع زمین به صورت یک توده موذاب چرخان بوده و شکل گرفته و اون توده موذاب سرد شده و این کره‌ای که امروزه ما داریم میبینیم و به وجود آورده، یه توده کاملا موذاب. و عرضم خدمت شما که تقریبا 4.6 میلیارد سال پیش همونجور که عرض کردم خدمت شما تشکیل شده. در اون زمان حیاتی روی زمین نبوده و تقریبا میتونم بگم جوی که وجود داشته بدون اکسیژن بوده. به مرور زمان در واقع با فعالیت آتش فشان ها اون حجم CO2ی که دور زمین بوده یه ذره آزاد میشه و زمین حیاتش رو شروع میکنه با شکل گیری موجودات تکسلولی که به عنوان اولین فسیل های در واقع زمین شناخته میشه. بله. استروماتولیت ها بودن که یه چیزی حدود فکر میکنم بین 4000 میلیارد سال پیش تا 2500 میلیارد سال پیش اینها روی زمین شروع میکنن به فعالیت.
این دوستان چه شکلی بودن خانم دکتر؟ یعنی تکسلولی هن؟ یعنی
جزء موجودات تکسلولی، ولی شما وقتی نگاه میکنید انگار دارید سنگ میبینید. حالا البته اون چیزایی که ما داریم فسیل هاشن و شباهت اگر بخوام بگم مثلا تصورتون این باشه که مرجان هایی که در سواحل الان وجود دارن،
اینا در واقع خشت های شکلی حیات رو کره زمینه و زیست پذیر شدن.
چون اینها کسایی هستن که اکسیژن رو تولید میکنن. آها. و باعث میشن که حیات بعد از اون روی زمین ظهور
پیدا
کنه.
زمین آب بوده، یعنی سراسر آب بوده،
مذاب بوده،
مذاب بوده،
مذاب هایی که بعد سرد میشن. آها. البته بگم حرارتی که وجود داشته خب یه مقدارش به واسطه اون جدا شدن از اون کره خورشید بوده و یه مقدارش به واسطه ادامه فعالیت توسط فعل و انفعالات رادیواکتیو، چون میدونیم دیگه فعل و انفعالات رادیواکتیو حرارت و گرمازا هستن در واقع. بعد بیایم یه مثال بزنیم، یه سیب زمینی که داغ هست شما وقتی به سطحش دست میزنید خوبه دیگه، به نظرتون قابل قبوله و خیلی راحت پوست میکنید و بدون اینکه دقت کنید گاز اول رو به این سیب زمینی میزنید.
بله، وسط ولی
شدیداً داغ هنوز و اون حرارت رو داره. کره زمین هم همین بوده، سطحش سرد میشه و حالا آماده فعالیت موجودات و شکلگیری موجودات، اما در درون همچنان داغ هست و اون حرارتی که تقریبا میگم مشابه سطح خورشید هست رو همچنان داره. این رو ما نباید فراموش کنیم که این مسئله وجود داره.
عجب. و وقتی که داریم راجع به زمین صحبت میکنیم باید یادمون باشه که راجع به یک موجودی داریم صحبت میکنیم که داره رخشو به ما نشون میده که
بله.
اون سطحشه ولی
زیباییش رو
لایه لایه در واقع چیزی در پس چیز هاست.
بله.
میشه یه مقدار در واقع از روی این کوها بریم به اعماق زمین و به ما بگید که لایه لایه زمین چگونه هستش؟ ما داریم سطح رو الان میبینیم.
بله.
اقیانوس ها، کوها، زمین های پست و هر چیزی که هست این سطحه،
سطح زمین.
تا چقدر باید بریم پایین که چیز دیگه یه ببینیم؟
در واقع پوسته زمینه،
این پوسته
این
زمینه.
اگه بخوایم با مثال بریم جلو، که حالا فارغ از اون دو تا بحثی که برای خود منم سنگین بود، دوستان بتونن راحت تر لمس داشته باشن به این موضوع، همیشه از یک مثال استفاده میکنم. اون هم میگم که به دانشجوام که بیایید فکر کنید که زمین رو مشابه یک تخم مرغ پخته بدونید. زخامتی که پوسته تخم مرغ داره چقدر نازک نسبت به بقیه اجزا، اون میشه پوسته زمین. یعنی اون چیزی که شما در سطح میبینید و فرمودید که حالا ارتفاعات و نواحی پست، در واقع در مقایسه با زخامت بقیه اعضاء زمین یک بسیار یک زخامت جزئیه.
عجب، مثل پوست تخم مرغ پس.
دقیقاً. حدود 3 تا 70 کیلومتر زخامت پوسته زمین. بعد اون گوشته رو داریم در قسمت درونی، همجور داریم میریم داخل دیگه، که یه چیز حدود 2900 تا 3000 کیلومتر زخامت در واقع گوشته هست.
بخوایم تجسم کنیم چیزی شبیه به همون سفیده تخم مرغ.
دقیقاً. و زرده تخم مرغ هم مشابه هسته زمین میشه. حالا جالب تر اینه که هسته زمین داغه، یعنی اون حرارتی که داره میگن که حرارتی هستش که از خورشید و مشابه سطح خورشید تقریبا چیز حدود 4000 درجه سانتیگراد هنوز حرارت داره. که برای همین زرده تخم مرغ میتونه قشنگ اون رو برای آدم قابل لمس کنه.
از این بعد اگر تخم مرغ آب پس خوردیم، یاد در واقع سیاره زمین بیفتیم.
البته حالا اینم داخل پرانتز بگم، همیشه به دانشجو میگم خواهش میکنم موقع جواب دادن سوالات تخم مرغ رو مثال نزنید، زمین رو توضیح بدید.
بله.
و عرضم خدمت شما که خب اون گوشته در واقع به خاطر مذاب بودنش بین نظریات مختلف، دقیقا آقای مهرجان فرمودن دیگه، ما نظریات زیادی داریم در این زمینه هم وجود داره. اما چیزی که حالا بیشتر قابل پذیرش بوده از طرف همه این که نیمه جامد بهش میگن. یعنی در واقع اون چیزی که شما دارید روی سطح زمین از آتش فشان ها میبینید که داره از درون زمین بیرون میاد، به ما مواد مذاب رو نشون میده. ولی چیزی که هست میگن یک حالت نیمه مذاب، میان بخش بخش میکنن در واقع گوشته بیرونی، گوشته درونی، گوشته میانی، که دیگه نمیخوایم وارد اون موضوع بشیم.
چیزی که از آتش فشان ها میبینیم به نوعی بیرون ریختن بخش
اسرار
زمینه، در واقع زمینه و اسرار زمینه.
دقیقاً همین.
اساساً اگر این نیمه مذاب، حالت نیمه مذاب وجود نداشت، این چیزی که ما توی نجوم میگیم قطبین مغناطیسی
میدان مغناطیسی
تغییر میکنه رخ نمیداد. دلیل این تغییر اینه که اون مواد مذاب ترکیبشون و جایگیریشون داره تغییر میکنه، جهت قطبین هم به همین خاطر عوض میشه.
زمین داره دور خودش میچرخه.
بله، این مواد هم توش چون نیمه مذاب اونام دارن تکون میخورن دیگه، جاشون عوض میشه، به خاطر این قطبین مغناطیسی زمین هم تغییر میکنه.
حالا مثالی هم که برای این حرکت پوسته جامد روی قسمت مایع من دارم، همیشه میگم مثل ظرف شیری میمونه که شما گذاشته بودید از روی حرارت کنار. یک سرشیری میبنده، باز نازکی اون سرشیر مثل نازکی پوسته زمین.
عجب.
و اون شیری که درون ظرف هست اگر ضربه به ظرف بخوره و حرکت کنه، باعث میشه این سرشیره چین بخوره، جمع بشه یا شکسته بشه.
بله.
دقیقاً اتفاقاتی که برای پوسته زمین افتاده.
آها. و بعد این پوسته چین و چروک میفته،
به صفحات مختلف تقسیم شده
و یه دفعه چیزی میشه شبیه مثلا شما مثلا کوه رو میبینید، به نظرتون میادش که انگار زمین صافی بوده که شکسته رفته بالا.
دقیقاً هم همینه. دو تا ماشین که با هم سرشاخ میشن چه اتفاقی میفته؟ کاملاً دو تا قسمت جلویی جمع میشه دیگه. وقتی پوسته های زمین هم به هم برخورد میکنن همین اتفاق میفته. توی اون برخورد این پوسته ها چین میخورن، به سمت بالا میرن و کوه ها رو برای ما به وجود میارن. به انضمام این که در کنارش یک به اصطلاح حالت فرو رفتگی هم به وجود میاد که اون فرو رفتگی ها مکانی میشن برای جمع شدن آب در روی سطح زمین.
بسیار خوب. داستان زمین، داستان پیدایش کیهان و داستان منظومه شمسی، داستان دنباله‌دار 13.7 میلیارد سال از عمر کیهان میگذره. به گفته آقای ترابی حدود 4.5 میلیارد سال از عمر منظومه شمسی و به بیان بهتر زمین میگذره. و حالا در واقع ما تو این زمان محدود برنامه علم بهتر از طبیعتا نمیتونیم بیشتر از این صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از خانم دکتر کیمیا عجایبی، متشکرم از احسان مهرجو، از محمد جواد ترابی. روز نجوم رو به شما تبریک میگم یک بار دیگه. فردا جمعه روز جهانی نجوم هست. البته که عده‌ای هم برنامه ما رو جمعه ها میشنون، چون بازپخش برنامه علم بهتر بهتر است، جمعه ها تقدیم حضور شما میشه. میبینم که احسان مرچو میخواد یه چیزی بگه در آخر برنامه.
بگم آخر برنامه راه ارتباطیه که من همیشه اصلا خیلی وسواس دارم روش. 3094 شماره پیامک ما هست.
اگر آخر چند شد آقای
94 دیگه موج رادیو تهران. بله رادیو تهران موجش 94 مگاهرتزه.
بله
3094 شماره پیامک برنامه هستش. اسم برنامه علم بهتر است رو حتما تو پیامکتون بنویسید، موضوعی بخواید پیشنهاد بدین یا در خصوص خود برنامه اگر نظری هستش به ما منتقل بشید.
متشکرم. و البته که اگر مایل هستید بیش از آنچه که در برنامه امشب شنیدید بشنوید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو تهران تشریف ببرید. در اونجا ما حدود فکر کنم 7-8 دقیقه بیشتر از آنچه که در برنامه عادی تقدیم حضور شما میشه صحبت خواهیم کرد و بیشتر میتونید بشنوید و امیدوارم که لذت ببرید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق تمامی همکارانم و از طرف خانم آرزو مددی تهیه کننده برنامه برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بنازم به بزم محبت برسم به بزم محبت که اونجا گدایی به شاهی مقابل نشینم، گدایی به شاهی مقابل نشینم، به دنبال محمل چنان زار و گریم، به دنبال محمل چنان زار و گریم، که از گریه هم ناغه بر گل نشیند، که از گریه هم ناغه بر گل نشیند.
خواست و مشکل نشیند.